بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و تمکن من المسیر بالصحه و تخلیه الطریق و سعت الوقت و شرط صحته الاسلام فلا یسیح من الكافر و این وجب و شرط مباشرته مع الاسلام و ما فی حکمه التمیز فیباشر افعاله ممیز به اذن الولی و یحرم الولی من غیر الممیز ان اراد الحج به ندبن. پس در شرایط وجوب حج، این مسئله حج یه دست شرایط وجوب درش هست که اگر این شرایط نباشد واجب نیست. یه قسمتی از شرایط هست که شرط صحت هست، برفرض واجبم باشد ازش صحیح نیست. یه دسته از شرایط هم هست که شرط مباشرت هست، یعنی خودش بتواند حج کند. قسم اولیش ها که شرط وجوب باشد، بلوغ و عقل و حریت و استطاعت مالی، این چند چیز را ذکر فرمودن. باید بالغ باشد، غیر بالغ را اگر پدرش ببرد حج، این بالغ شد ولو مستطیع هم باشد و ارثی بهش رسیده مستطیعه، لیکن قبل از بلوغ اگه حج بکند بعد بالغ شد دوباره باید، و عاقل هم باشد. مجنون را در حال جنونش ببرن حج، بعد اگر عاقل شد و مستطیع شد واجب است. حور باشد، یعنی مملوک نباشد. زاد و راهله، یعنی توشه و مرکب. زاد توشه است که راه خرجی که میخورن خوراک و اینا، راهله هم مرکبیست که سوار میشن به حسب زمان ارزوری که هست. اینها را باید خودش دارا باشد به اون مقداری که مناسب اوست. سانس فرموده شرط دیگرش هم تمکن از مسیر، که تمکن از مسیر از عبارت شارع استفاده میشه که منحل به چهار چیز میشه یا سه چیز. یکی این که بدنش صحیح باشد. اگر کسی بدنش صحیح نیست خب نمیتوند سوار بشد، پیاده بشد مثلا، بعد برد اعمال حج اونجا به جا بیارد. این قدرت و توانایی سوار شدن و پیاده شدن نداشته باشد، این حج برش واجب نیست. اگر با حال مرض، با اینکه تمکن ندارد از مسیر و مریض است، این بعدن خوب شد دوباره باید. تخلیه طریق، یعنی راه آزاد باشد. از همون زمان اول همیشه جنگ دو طایفه بوده است، اون وقت گاه وقتا مانع سر راه می شدن و نمی داشتن، که هم در زمان جاهلیت بوده، هم بعد از اسلام، هم در زمان اون خلفای غیر راشدین. اینا گاه گاهی جنگ های پیش آمد می کرد که اینها مانع بودن از اینکه مسلمین بروند حج، و در هر زمانی هست گاهی مانع میشد. اون سال ابو طالبی معروف بود که 7 سال قبل از رفتن اون طاغوت اولی پهلوی، ابو طالب نامی حاج ابو طالب یزدی را در حجاز کشتند واسه اتهام به این که توهین به کعبه کرده است و استفراغ کرده بود، اسهال گرفته بود، چی بود گفتن این توهین کرده، و بالاخره محکوم به اعدامش کردن کشتند. بعدن دیگه اون زمان طاغوت اولی پهلوی 7 سال دیگه نگذاشت دنبال بهانه ایرانی ها برن مکه، گفتن دیگه ما قهر کردیم مثلا. حالا این نگذاشتن یکی از شرایطش این است که حکومت وقت بگذارد، یعنی مصلحت ببیند که این حجاج بروند مثلا، و اگر جوری باشد که اینا در معرض خطر ببیند یا در معرض هلاکت ببیند یا چیزهای دیگه، این وقت اگه مانع بشود، چه اونها مانع بشن که نگذارن کسی برود، چه اینجا مانع بشن که نگذارن حرکت کنند، در هر دو صورت اون مستطیع نیست. کسی سال اول استطاعتش پول دارد و دارایی دارد و میخواد برد، ولیکن راه آزاد نیست. این اگه همجوری مرد حج برش مستقر نمیشد. و از این عبارت استفاده میشد که اگر قاچاق هم برد اشکال دارد، به جهت تخلیه طریق یکی از شرایط وجوب حج است. یعنی اگر یک جوری کنه که این قاچاق بلد است و مخفیانه و اینو ببین اون رو ببین خودشو برسوند، این باید به طریق معمولی بتواند برود و برگردد مسایر مردم. و اما غیر این باشد این حج برش واجب نیست. واجب که نشود این برد حجت الاسلام به جا بیاورد کفایت نمی کند، مگر اینکه تا حدودی از این راه را که قاچاق می رود اینا مربوط به اعمال حج نباشد، تا به میقات که آن نرسیده اونجا به اون طرفات یه خوف برداشته می شه، اونجا به اون طرفات یه عیب نداره مستطیع می شه. و اما اگر در خود اعمال حج از اونجایی که محرم می شد حرکت می کند به طرف مکه معظمه، بازم خوف هست، این حجش کفایت از حجت الاسلامش نمی کند. ثانیاً اگر خوف برداشته شد و راه آزاد شد باید برد. این هم یکی از چیزهای تمکن از مسیح. یکی هم سعی وقته که اینم معلومه، مثلا الان اگه کسی یا روز پنجم ذی‌الحجه به اون طرف خواسته باشد بره مکه، میگن دیگه نمیرسد. یعنی نه سعودی ها میذارن که کسی از پنجم به اون طرف ها هواپیما قبول نمی کنند و چی و فلان ویزا نمی کنند، کار نمی کنند. و هم چه بسا انسان نتواند برسد اونجا پیاده بشد و بعد برد طواف کند و فلان. گرچه اگه بگذارن ممکنه، لکن به حسب مقرراتشون از پنجم اون طرف ها دیگه ممنوع الوروده، پنجم این ماهی که امروز اولش هست. بنابراین تمکن وقت هم سعی وقت هم یکی از شرایط شد. پس تمکن از مسیح منحل به سه شرط میشد: یکی صحت بدن، یکی تخلیه سرب یعنی راه آزاد باشد، و یکی هم سعی وقت باشد. اینها شرایط وجوبه. و اما شرایط صحت، شرط صحتش یک کلمه است: اسلام. بر حسب عقیده امامیه بله کفار معاقبه به فروع اند، چنانچه معاقبه به اصول اند، چنانچه از آیه شریفه ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، خزانه جهنم میپرسن از اینا که چی شما را راه انداخته است آمدید تو جهنم، اولین جوابش نیست که نماز نمیخوند. معلوم بشه که نماز خوندن بر کفار واجبه. لم نکن من المصلین و لم نکن نوت امل مسکین، به زکات هم مثلا قدم متعقنش نمیدادیم. بعد آخر هاش دارد که وکننا نکذب و به یوم الدین، قیامت هم قبول نداشتیم. اون وقت این نماز نخوندن جدا سببیت دارد برای عقاب، زکات ندادن جدا سببیت دارد، تکذیب روز قیامت هم جدا سببیت دارد. از این آیه استفاده کردن که کفار معاقبه به فروع هن، همینطور که معاقبه به اصول هن. در این حال این که معاقبه هن اصلا صحیح نیست، به جهتی که میگن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، کسی که یک عملی را بالاختیار بر خودش ممتنع میکند، عرف عقلای دنیا میگن اختیاراً این کار کرده، ولی این که مقدمش خودش جور کرده است که حالا دیگه غیر اختیاریه، لیکن اصلشون از ناحیه خودشه. این میتواند اسلام اختیار بکند تا اینکه اعمالش قبول بشود. اون وقت نمیشه گفت تکلیف مال و تاق لازم میاد، چون چه از ابی حنیفه نقل کردن که ابو حنیفه گفته است که کفار معاقبه به فروع نیستند، به جهتی که مثل کجدار و مریض میشد، میگن تو باید نماز بخونی اما نمازت درست نیست. خب اگه باید نماز بخونم پس نمازم درسته. گفته است تکلیف مال و تاق میشه. جوابش این است که تکلیف مال و تاق در صورتی که مقدمش در از خود انسان نباشد، اما اگه مقدمش از خود انسان باشد این تکلیف مالای تاق نیست. و این بل اختیار ترک اسلام کرده و لزام اعمال فروع ازش صحیح نیست، پذیرفتنی. پس یکی از شرط صحتش اسلامه. یعنی اگر غیر مسلم ولو بالغ و عاقل و حر و متمکن و همه شرایط درش است، لیکن کافر است و میرد دور خانه خدا مثل مسلمین دیگر مثلا اعمال حج را به جا می آورد، این اگه بعد مسلمان شد دوباره باید حجش را از سر بگیره، به جهتی که ازش صحیح نبوده. این هم شرط صحت. و اما شرط مباشرتش، علاوه بر این که باید که در اسلام یا در حکم اسلام باشد، مثلا تمیز است. در به حسب فتوای علما بلکه روایات این است که اولاد هر طایفه ملحق به خودش است، یعنی اولاد کفار ملحق به کفارن از حیث طهارت نجاست، اولاد مسلمین هم ملحق به مسلمینن از حیث احکامی که متعتب میشه. بچه غیر بالغ هم اگه مرد باید در مقبره مسلمین دفنش کرد و غسلش داد و نماز خوند و همه کارها، برای اینکه به حکم اسلامه. اینا میگن به حکم اسلام، یعنی خودش اقراری اعتقادی چیزی سرش نمیشد، لکن چون ذریه الحقنا بهم ذریتهم، ذریه هر طایفه ملحق به خود اونهاست، بنابراین بچه های غیر بالغ را میشود انسان وادار کند به حج، اما شرطش این است که ممیز باشد، یعنی از 7 سال به اون طرف ها که معروف این است که 7 سال به اون طرف ها ممیزه، باید که ممیز باشند، و اگر غیر ممیز باشند نیت ازشون متمشی نمیشد. یعنی غیر ممیز یکی از چیزهای ممیز را گفتن این است که عبادات را اجزایش و شرائطش از هم اگه بهش بگن تمیز بگن که وضو شرط، الهم جزءه، این مدار سرش بشد که الهم دو گل و الله جزء نمازه، وضو گرفتن و رو به قبله ایستادن شرط نماز، اگه به این اندازه تمیز داشته باشد، یعنی قوه شاعره شعورش ادراکاتش کار بکنه که این دو کلمه را تمیز بدهد، این هم میگن ممیز. بعضی ها گفتن ممیز اونیست که اگر عورتش پیدا بشود حیا کند، این بچه های 2-3 ساله لخت و اورت و تابستون میگردن این شیخ باکشون دید، اما از 7 سال به اون طرف ها که میشهد حیا میکند که دیگری حتی پدرش مادرش اگر او را ببیند حیا میکند. بعضی ها گفتن تمیز عبارت از این است که از نظر غیر به عورت او این حیا کند، تمیز میدهد که این مایستقبه ذکره را باید که پوشون و حالا که نمیپوشند حیا میکند، این ها میگن ممیز. بنابراین عرض کنم که بعضی هم گفتن که نه، تمیز این است که ادراک داشته باشد، خوب و بد سرش بشد خوبه. حالا به هر معنایی که در محل خودش گفتن، اگر بچه غیر ممیز باشد نمیتواند خودش نیت حج بکنه، لکن روایات دارد که اگر بچه غیر ممیز را ولیش خواسته باشد حجش بدهد عیب ندارد. حالا در ایران کم پیش آمد میکنه، یعنی در ممالک دوردست، و اما در حجاز و اون جاهایی که نزدیک هستن زیادن بچه های غیر مکلف در موقعی که محرم میشن بچه ها همراهشون از یا طواف میکنن، این بچه های غیر ممیز را میفهمن که پدرش در حاشیه نوشته، بعضیا گفتن مادرش هم ولایت اینجوری دارد که پدرش این را محرمش کند و احرام کردنش این است که لباس احرام را به این بپوشاند، بعدن هم بگد خدایا من این بچه را محرم قرار دادم به احرام مثلا عمره تمتع یا احرام عمره مفرده، یا محرمش کردم به احرام حج، اون تفسیری که بعد ذکر میکنه، محرمش کند بعد صوبه الاحرام را به این بپوشونن و بعد او را متجنب قرار بدن از اون چیزهایی را که بر محرم حرامه، مثلا در مناسک که نوشته شده 24 چیز بر محرم حرامه، خب قسمتی از این ها سالبه به انتفاع موضوعه، مثلا نسا لمسن شهوتن نقطق بیرن، این حرف ها موضوعا منتفی از غیر ممیز، لیکن بعضی چیزهای دیگری که حرام است، لبس مخیط، نگاه کردن با آینه، زینت کردن، زینت دادن، اینا همه بر محرم در حال احرام حرامه، اون وقت این بچه را مجتنب قرار بدن از اون چیزهایی که محرمه، بعد که میارندش در مکه معظمه توافش میدن میفهمان، یا اینکه جلوش بیاندازه بگه جلو برو، یا عقب بگه هر کجا من میرم بیا، و یا اینکه دستش رو بگیرد و با هم توافش بدهد، و یا اینکه خودش به استقلالا دور خانه خدا بگه بگرد مثلا، هر یک از این امور باشد نیت تواف را هم این ولی باید انجام بدهد، یعنی ولیش میگه خدا یا من تواف میدهم این بچه را برای تواف عمره تمتع یا عمره مفرده قربتن الله، اون وقت این بچه حرکت و اون محرمات هم اجتناب میکند، و هاکذا بعد از تواف نماز را ایشون میفهمان که ولی بخواند، گرچه بهترش این است که بچه را وادار کنند ولی همون صورت نماز را انجام بدهد، لکن غیر ممیز است چون فرزینه ولی بخواند و به خود اون هم صورت وضو گرفتن و صورت نماز را یادش بدن، ایشون میفهمان که یعنی عملا وادارش کنن اولاست، لکن اصل وظیفه ولیه، و اگر کفاراتی هم آمد بر ذمه ولی میاد، ولی اگر مثلا این کاری که کفاره دارد بر ذمه ولی، بعدن هم سعی بین صفا و مروه، بعدن هم تقصیر مثلا که شارب بزن یا چکار بکنن که میاد، این اون وقت این عمل را بعدن هم اگه حج تمتع است محرم میشن در مسجد الحرام به احرام حج، میرن عرفات و منا و فلان و اون حج و قربانی و اعمال که تمام شد، میفهمن برای این ولی ثواب یک حج نوشته میشه. حالا خود این ولی این کسی را که این بچه را که محرمش میکند، میفهمن فرق نمیکند بین این که خودش هم محرم باشد یا نباشد، چون فرض نیست که اگه کسی محرم باشد ثانیاً از جانب غیر احرام ببندد، این درست نیست، تداخل در احرامه این درست نیست. اینجا فرض نیست که بچه را محرمش میکند، نه اینکه از جانب بچه محرم میشود، بنابراین خودش هم محرم باشد و بگه خدا یا این بچه را من محرم قرار دادم، در حالتی که خودش هم محرمه، میفهمه مانع دارد. محرم باشد یا محل باشد فرقی نمیکند در این جهت. اگر این اعمال را انجام داد برای خودش، میفهمه ثواب یک حجه در نامه عملش نوشته میشه. پس شرط صحت، شرط مباشرتش تمیزه، یعنی بالمباشره خودش نیت کند و خودش دور خانه خدا بگردد و خودش این کار را بکند، باید اقلا ممیز باشد. و حجش صحیحه، یعنی اگر علاوه بر این که مسلم است و ملحق به اسلامه، حجش صحیحه. غایت الامرش نیست که اگر بعد بزرگ شد و مکلف شد و استطاعت مالی خودش پیدا کرد، ثانیا حجت الاسلامش باید خودش به جا بیاورد. این اجمال این شرایط. بعد یک کلمه دیگه میموند که اونم حکم ملحق به شرایطه و اون مسئله بذله، یعنی اگر یک کسی را بذل کنند زاد و راهله را، یعنی بگن بیا بریم مکه خرجت با من، تیاره حاضرم، تذکره حاضره، اینجوری، یا نهار که میشه نون بیاره برای شب میشه بجاوز، مثلا اینجوری خرجش را بده تو برند و برگردن. و ایشون میفهمان قدر متیقنش این است که بله زاد و راهله خودش را بدن، نه پولش را. اگر مثلا بگه 50 تومن بهت میدم، 40 تومن بهت میدم، برو مکه، این 40 تومن را باید قبول بکنه. اگر قبول کرد مستطیع میشه، و اگر قبول نکرد میفهمه واجب نیست قبول بکنه، چون قبول کردن یک نوعی است از اکتساب و اکتساب برای حج وجوب ندارد. البته این مسئله یقدی محل خلافه، آیون باید مراجعه کنند به مراجع تقلید خودشون. بعضی ها گفتن که اگر قید حج بکند قبولش واجبه، بگه 40 تومن بهت میدم برو مکه، این واجب آدم قبول بکنه، خیلی ها اینجوری میگه. و اما اگر نه 40 تومن بهش میدهد که اگر این قبول کند یسیر و مستطیع، این فعلا لا یجب علیه القبول. و اما اگر بگه که مرکب حاضره، ماشین حاضره یا چی حاضره، این واجبه قبول بکنه. دیگه اون شرایط دیگری که قسمتی در در استطاعت مالیه معتبره، اون شرایط مثلا خرج برگ ایالات خودش باید انسان داشته باشد، برد و برگردد، اون وقت مستطیع بشد. و بعد از برگشتن هم بنابر قولی اگه سرمایه دار بوده، سرمایه کسبش به هم نخورد، دینی که اون طرف طلبکاری که مطالبه دین میکند، دینی که مطالبه میکند نداشته باشد. با این شرایط من خواست استطاعت مالیه پیدا میشه. در استطاعت بذلیه میفهمه این شرایط دیگه لازم نیست، همین اندازه ای که بهش بگید خرجتا میدم بیا بریم مکه، این کفایت میکند، واجب میشه. و این وقت جای حجت الاسلام را میگیرد، یعنی اگه بعدن خود این آدم را ساسی مستطیع شد، واجب میشه، واجب نمیشه دیگه برن که حجت الاسلامش را به جا آورده. میفرمایند که و تمکن من المسیر، یکی از شرایط وجوب تمکن از مسیر است که منحل میشد به سه شرط. یکی به صحت، یعنی بدنش صحیح باشد. دوم تخلیت و طریق، راه مخلا باشد، آزاد باشد. سوم سعت الوقت، وقتش سعت داشته باشد که برد عمره و حج به جا بیاورد. و الا روز هشتم ذی الحجه یک کسی از دنیا رفت و این ارثی به این رسید، مستطیعه. خب هشتم ذی الحجه دیگه جای نمیتبه، این برای آینده وقت مستطیع میشه. و شرط صحتهی الاسلام، شرط صحت حج ولو وجوبم دارد اما ازش صحیح نیست اسلامه. فلا یصح من الکافر، پس حج صحیح نیست از کافر. و این وجب علیه، گرچه برش واجبه، خلافاً لابی حنیفه که ایشون گفته است تکلیف مالاتا واضح میاد. این هم جواب دادن برای اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، کسی که یک کاری بکنه که بالاختیار یک عملی ممتنع بشود منافات با اختیار نداره. این مثل اینکه آدم سیم برق رو متصل کنه به سر دل خودش و بعد بمیره، بگه خب بعد از اتصالش دیگه اختیاری نیست. نه خب خودت متصل کردی. تریاک بخورد بعد اون تریاک میکشدش، مسموم بخورد بعد اون سم میکشدش. اینا همه آدم کشی، همه خود کشیه و اینا همه انتحاره و جاش دهنده. چرا؟ به جهت خاطر این که درسته که بعضان که آدم سبب را ایجاد کرد جلو و مسبب را نمیتوند بگیرد، لکن سبب به اختیار خودشه. مسئله ترک نماز، ترک یعنی عدم قبول نماز از کافر، این کلیدش دست خود کافره. اسلام اختیار کند تا حجش قبول بشه، چون اسلام اختیار نمی کند حجش قبول نمی شود، این منافات با اختیار نداره. خب می فهمند که و شرط مباشرتهی مع الاسلام و ما فی حکمهی التمیز، شرط مباشرتش علاوه بر اسلام یا اون چی که در حکم اسلام است، مثل اولاد مسلمین در حکم مسلمین هم. یه عده‌ای را در کتاب طهارت فهموده است که در حکم مسلمین هم. اون که مسبی بید مسلمه یا اونی که مثلا پیدا شده است لقیت دارالاسلام است، اینا هم در حکم اسلام هم. خب علاوه بر اینها التمیز، یعنی باید تمیز داشته باشد، جدا کند خیر را از شر یا اجزا را از شرائط، یا اینکه تمیز این که این بدنش است یا عورته، این با هم دیگه جدا باشه ازش. مثلا اینطوری ف یباشر افعاله الممیز به اذن الولی، اگه آمد و ممیز شد به اذن ولیش، اون وقت این محرم بشود و حج به جا بیاورد، این عیب نداره. اما اگه بی اذن ولی باشد ندیه، باید ولیش اذن بده، چون پدرش مثلا ولایت داره دیگه، باید اذن. و یحرم الولی من غیر ان غیر الممیز ان اراد الحج به ندبن، محرم می کند. این یحرمو یعنی نه اینکه محرم می شود، یعنی خود این ولی اون بچهش محرم می کند ان غیر الممیز، از جانب غیر ممیز محرمش می کند. این اراد الحج بهی، اگر اراده دارد این ولی حج دادن او را، این بهی باش با تعدیه است، مثل مرر تو بزیدن، ذهب تو بزیدن که باش تعدیه. این اراد الحج بهی یعنی اگر اراده دارد حج بردن او را، حج کردن او را. اینجوری خب ندبن محرمش میکند. ندبن طفلن کانه، اون بچه طفل باشد یا دیوانه. محرمن کانه الولی، ولیش محرم باشد. ام محلا لأنهو تعلیل برای عموم این حکمه، لأنهو یجعلهما محرمین بفعله لا نائبا عنهما، به جهتی که ولی قرار میداد این طفل مجنون را محرم به سبب کار خودش، نه اینکه این ولی نایب از جانب طفل و مجنون باشد، تا اینکه اگر محرم شد بگیم محرم دوباره نایب نمیتونه بشه. فیقولو چجور میگهد؟ اللهم انی احرمت بهذا الی آخر النیت. در باب نیت انشاءالله یه مقدار ذکر میکنن که آدم نیت میکنه، تلفظش در خصوص حج مستحبه، بگهد خدایا من محرم میشوم به احرام و عمره تمتع به فرمان تو قربتن الله، لبیک اللهم لبیک. اینجوری مثل تکبیر احرام نماز، بفرض در نماز تلفظش استحباب ندادن به زبونی بگه، بلکه کراهت دارد، و اما در حج استحباب دارد تلفظ بکنه، بگه این عبارت را و دنبالش وقت لبیک اللهم لبیک به منزله الله اکبر میمونه در نماز. اون وقت این آدمی که بچه خودش رو اینجوری میکند، عوض این که بگه خدایا من محرم میشوم، بگه خدایا محرم میکنم این بچه را. بچه را میفهمون باید حاضر کند، یعنی حاضر باشد، ولا در منزله بگه من تو را محرمت میکنم بعد بیا بریم، نه باید بیاد حاضرش کنه. اللهم انی احرمت بهذا الی آخر النیه، و یکون المولا علیه، که طفل و مجنون باشد حاضرن، حاضر باشد، مواجهن، روبروش باشد مر این ولی را، و یأمره بالتلبیه، امرش کند او را به تلبیه این احسنها، اگه خوب بلد تلبیه را بگه، و الا یعنی و ان لم یحسنها لبا عنه، ولی تلبیه میگوید از جانب او. و یلبسه ثوب الاحرام، میپوشاند این ولی اون مولا علی را که طفل و مجنون باشد دو لباس احرام را که لنگ است و حوله به اصطلاح. و یجنبه تروکه، و وادار به اجتناب میکند او را از تروک احرام، چیزهایی که بر محرم حرامه، جلو این بچه ها میگیرد که زعفرون نخور، بسن آینه نگاه نکن، چیزی نکن، اینا که حرامه است. و ازا طاف بهی، هرگاه طواف داد او را، این طاف بهی هم به منزله همون مرتو بزیدنه که باش تعدیه است، یعنی توفهو، هرگاه تافت توافتاد او را، اوقع بهی صورت الوضو، واقع می سازد به او صورت وضو را، و حملهو و وادارش میکند این ولی اون مولا علی را، ولو علی المشی ولو به راه رفتن، او ساق بهی یا اینکه جلوش میاندازه میگه جلو برو، او قاد بهی یا میکشد او را میگه دست تا بده من کجا میدم تا بیا اینجوری، اینا میگن قائد. سائق اونی که میراند، قائد اون کسی که جلو داره. اوستنا بفیه یا یک کسی را میبینه این بچه له میشه خفه میشه، نایب میگیره برای این بچه که برای او تواف بکنن. اوستنا بفیه یا طلب نیابت میکند در این تواف. و یسلی انه رکعتیه، خود ولی وقتی که تواف تمام شد دو رکعت نماز تواف باید بخونن در مقام خلف مقام. این میاد ولی از جانب او این دو رکعت نماز را میخوند. این نقص سنه عن ستن، اگر سنش از شش کمتر باشد، یعنی شش کامل کمتر باشد، یعنی شش تموم بشد پا به هفت بشد، معروف این است که میاد ممیزه عن ستن، یعنی عن ستن کامله. خب ولو امره به صورت صلاته فحسن، اما اگر وادارش کند، امرش کند او را که صورت وضو و صورت نماز را به جا بیاورد، اینم خوبه. و کز القول فی سایر الافعال، سعی بین صفا و مروه مثلا اونها، فاذا فعل به ذلك، هرگاه به جا آورد این را، فلهو اجر حجتن، برای او برای این ولی نوشته میشه ثواب یک حجه. و شرط صحتی من العبد اذن المولا، اما اونایی که مملوکن شرط وجوب ندارد، مولا چه از بدهد چه از ندهد وجوب ندارد، و ولو اینکه قائل بشویم برای اینکه عبد مالک میشه، لکن صحتش مشروط به اذن مولا است. و شرط صحتی من العبد اذن المولا، و این تشبث بالحریه، گرچه این عبد چنگ به حریت زده، مثلا اون عبیدی که امید آزادی در آینده براشون هست، اونا را میگن متشبث به حریت، مثلا مدبر، مکاتب مطلق، مکاتب مشروط، مبعد، حالا مبعد یا حکم دیگه داره، اینایی که امید این هست که بعدها آزاد بشن، ام ولد، اینها را میگن متشبث به حریت. میفهمان گرچه متشبث به چنگ به حریت زده باشد، بازم مولا باید اذن بدهد، مثل مدبر و مبعد، یعنی نصفش آزاد شده نصفش مثلا رق است. فلو فعله دون اذنه، پس اگر به جا بیاورد او را بدون اذن مولا، یعنی خود عبد بی اذن مولا رفت حج به جا آورد، لغا حجش، لغوه، به درد نمیخورد. بعدن هم اگر آزاد شد و مستطیع شد، علا کل تقدیرین واجب حج کن. ولو اذن لهو فلهو الرجوع قبل التلبس لا بعده، این فلهو رو اینجا فلو نوشته غلط. اگر اذن بدهد مولا برای عبد خودش، برای مولا حج رجوع کند قبل از آنی که شروع به حج بکنه، یعنی قبل از آنی که محرم بشود این عبد، مولا بگه نمیخوام تو حج بشی، کار دارم من بات مثلا. و اما بعد از آنی که لباس احرام پوشید به اذن مولا و تلبیه گفت، اونجا دیگه حکم شرعی تو کار میاد، مثل نماز، همینطوری که قطع نماز جایز نیست، و مسئله احرام هم وقتی کسی محرم شد و اتم الحج و العمره لله، اتمامش واجبه، اون وقت اتمام که واجب شد، مولا دیگه حقش ساقط میشه. در وسط اعمال حج به عبد بگه ویلش کن بیا، من نمیخوام تو حج کنی، این دیگه حق رو نداره شرعاً. ولو اذن برای اون عبد مولا، فلهو یعنی برای مولاست الرجوع قبل از مشغول شدن، مشغول یعنی قبل از اینکه احرام ببنده که اولین عملشه، لا بعده، بعده دیگه حق نداره رجوع. و شرط صحت الندب من المرأه اذن الزوج، زنان اینها که میخوان برن حج کنن، حج واجبشون بعدن میاد تفصیلش که آیا اذن زوج مثلا معتبر و معتبر، اصلش معتبر نیست اما بعض فروعی دارد. اما حج مستحبیش دیگه اجماعی است که اذن شوهر شرطه، اگه بی اذن شوهر این بگه من خودم پول دارم میخوام اذن بدین، میخوام من اسم نویسی میکنم و باهمش میرم، این حجش باطله و برود و برگردد، مرتب مورد لعن ملائکه ها قرار میگیره تا برگردد خونشون. پس شرط اذن، شرط صحت حج ندبی مرأه اذن زوجه است. و شرط صحت الندب من المرأه اذن الزوج، اما الواجب فلا، اما حج واجبش اذن زوج شرط نی. و یظهر من اطلاقه ان الولد لا يتوقف حجه مندوبا على اذن الاب، ظاهر می شود از اطلاق مصنف، یعنی اینی که این سه طایفه را علما غالبا با هم ذکر میکنن، عبد بی اذن مولا، زن بی اذن شوهر، فرزند بی اذن پدر و مادر. اون حالا این سه چیزی که سه تا اذن لازم داره، اینجا دو تاش ایشون فهمیده یکیش نگفته. به این که اسمی از فرزند نبرده اطلاق نگفتن، ولا گفتنش که چیزی نفهمیده. اینی که نگفته است ازش استفاده میشد برای این که چه پدر اذن به فرزند بدهد یا ندهد، حجش تو حج فرزند درسته بی اذن پدر. و یوف بله میفهمان که و یظهر آشکار میشود از اطلاق مصنف این که ولد توقف ندارد، حجش مندوبن توقف ندارد بر اذن پدر یا اذن ابوین بنابرای قول دیگر. و هوا قول شیخ، شیخ طوسی هم همین فتوا داده. و مال الیه المصنف، مصنف هم میلی به این قول پیدا کرده در دروس. و شهید ثانی هم میفهمان و هوا حسنون ان لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر. اگر مثلا میگن راه قدقن قاچاقیه میگیرن حرف میکنن، خب پدر مادر ناراحت میشه دیگه. این با این وضع برای حج مستحبی به جا بیاورد، سفر مشتمل بر خطر است اگر این نقطه روی خا باشه. و اگر حضر باشد یعنی مشتمل بر حرام، مثلا جاه اگر اذیتش کنن ضرر بهش بزنن اینا حرامه، ظاهرا خطر درسته. اگر سفر مشتمل بر خطر شد این جایز نیست بدون اذن پدر برد حج. و اما اگر مشتمل بر خطر نشد، سال من رفت و سال من برگشت، این حجش درسته باشد. و الا یعنی اگر مشتمل بر خطر شد، اشتراط اذن هما، اشتراط اذن این پدر و مادر حسن و احسن، اشتراط اذنشون احسن است. خب ولو اعتق العبد بعد تلبس بالحج به اذن المولا، اگه مولایی اذن داد به عبد خودش که برو حج کن، این از رفت محرم شد بعد از احرام، مولا گفت آزادت کردم، آیا اینجا به اون طرف ها برش واجب میشد یا واجب نمیشد؟ دو قوله. یک قول این است که واجب نمیشد، چون از اولشش واجب نبوده ادامهش هم واجب نیست. قول دوم این است که اونی که مانع از وجوبش بوده حق مولا بوده که باعث از رقیت این باشد. حالا این رقیت مبدل به حریت شده، دیگه چه مانعی دارد؟ اذنش رو که گرفته و فرض نیست که به اذن مولا متلبس به حد شده، بعدا هم که آزاد شده دیگه شرایط درش تمامه. بعضیا تنظیر کردن به استطاعت، گفتن که همینطوری که انسان بعد از تلبس به حج اگه مستطیع شد، غیر مستطیع متلبس به حج شد بعدا مستطیع شد، اونجا هم محل خلافه. یه دسته گفتن که این دیگه واجب میشد برش، و یه دسته گفتن نه، چون ابتداء تلبسش وجوب نداشته حین احرام، بعدا هم دیگه ادامه، گرچه اتمام حج واجبه لیکن جای حجت الاسلام رو نمیگیره. ایشون میفهمان که کفایت میکنه، میفهمان که اگر چانسه در اثنا آزاد شد این جای حجت الاسلام میگیره، در صورتی که استطاعت مالی داشته باشد، مشروط به این بعد از آزاد شدنش استطاعت مالی داشته باشد. بله میفهمان که ولو و اذا اعتق العبد قبل تلبس بعد تلبس بالحج به اذن المولا، او بلغ السبی یا بچه به حد بلوغ رسید، یا مجنون بهوش آمد بعد تلبس هما بهی، یعنی دیوانه بود در حال دیوانگی، مولا اون ولیش محرمش کرد، بعد به برکت این احرام دیوانگیش برطرف شد، حالا اونجا بله واجب است که اتمام بکند یا نه. یا بچه تاریخ ساعاتش هم خب آدم باید بنویسد، بچه که دنیا میاد باید بنویسد دو بعد از نصف شب، شب دوم ذی‌الحجه این بچه دنیا آمده، که دو بعد از نصف شب فردا صبحش نمازش واجب میشه، گرچه امروز ظهر و عصر و مغرب و عشاش واجب نبوده، اما فردا صبحش که چون دو بعد از نصف شب دنیا آمد. و اینم باید قمری باشد نه شمسی، یعنی میزان در بلوغ و چی قمریه، یعنی ماهای قمر مثلا 100 روز تف 10 سال در دختر، 150 روز در پسر فرق میکند، یعنی پسرها 150 روز به حساب شمسی زودتر مکلف میشن و دخترها 100 روز 3 ماه در روز زودتر مکلف میشن. اینا باید شرعاً قمریش و هجریش معلوم باشد. حالا اگر یک کسی اینجوری دقیق درست کرده و اینی که متلبس به حد شده بود حین الاحرام بالغ نشده بود، اما وقتی که راه افتاد یه ساعت راه رفت تاریخش رو نگاه کرد که از حالا به بعد دیگه بالغ شده، آیا اینجا اتمام حج بکند؟ اتمامش که واجبه، اتمام حج بکند جای حجت الاسلام میگیرد یا نه؟ این هر سهش هم عبد و هم مجنون و هم بچه اگر شرایط درشون تمام شد محل خلافه. میفهمان که بعد تلبس ما به سیم قبل احد الموقفین، اگر بعد از آنه که احرام عمرش تموم شد، بعد محرم به حد شد، رفت وقوف به عرفات و وقوف به مشعر را درک کرد، بعدن بالغ شد، آقی میخواد بیاد منا، از عرفات برگشت مشعر و از مشعر برگشت روز دهم به منا، اونجا تاریخش نگاه کردید مکلف شده. این مسلمه که کفایت نمی کنه، چون ماهیت و حقیقت حج همون موقفین است. حالا عمره همون طواف و سعی، اما حج حقیقتش همون وقوف به عرفات و وقوف مشعر، بقیه واجبات حجن. روی این زمینه اگه بعد از موقفین این جنون مبدل به عقل و اون یکی هم مبدل به بلوغ بشه و نه عبدم آزاد بشود، این کفایت نمیکنه. و اما قبل از درک، قبل از آنی که موقفین تمام بشه، ولو یکیش وقوف به عرفات درک کرده، روز نهم تا غروب باید بمونن، وقت اول مغرب که میشد باید حرکت کنن بیان یه فسخ عقب جهت طرف مکه معظمه، مشعر اسمش، اون وقت بین طلوعین باید در مشعر باشن. حالا وقوف به عرفات را درک کرده بود در حالتی که بالغ نبود، حالا که رفت رسید به مشعر بین طلوعین دید بالغ شده، اینجا آیا درسته یا نه؟ ایشون میفهمن صحه و اجزا عن حجت الاسلام علی المشهور و یجددان نیت الوجوب، تجدید میکنن نیت وجوب را، یعنی اولش که نیت استحباب بوده، اون زمانی که جامع شرائط شدن تجدید نیت وجوب میشد. بعد از ذلك تجدید نیت، نه اینکه دوباره از نو بگید که خدایا من احرامم باقی واجب، نه، از اونجا به بعد همین به قصد او مثل عدول میمونه که در نماز میگن که اگر کسی نماز صبحش رو نخونده، شروع یادش رفت قضا کند و بعد نماز رو بخونه، حالا نماز رو خون رکعت اول یا دوم یادش افتاد، میگن عدول میداد به صبح. این عدول دیگه لازم نیست وایس تا بگید که اللهم انی عادل من از ظهر الى عصر وبتن الى الله، اون وقت یا کنه بود و یا کنه صبحش رو بخونه، این همون به قصد صبح تمومش میکنه. اگه این حرفا رو بزنه اصلا نماز باطل میشه. معنای عدول یعنی به نیت اون سابقه اتمامش میکنه. اینجا هم که میفهمون یجددان نیت الوجوب، معناش اینه یعنی به قصد وجود تمام میکنه اینا رو. و یجددان نیت الوجوب بعد از ذلک، اما العبد المکلف فبتلبسه به ینوی الوجوب به باقی افعاله، اما عبدی که مکلف بوده یعنی بالغ و عاقل بوده، فقط اذن مولا میخواسته، بهش محض شروعش به اون حج نیت وجوب میکنه به سبب باقی افعالش. فل اجزاء فیها اوزه، یعنی وقتی که عبد به اذن مولا محرم شد، اولین جزش که به اذن مولا واقع بشد، چه مولا آزادش بکند یا نکند، بقیه اجزا را واجب نیت بکنه. پس اینجا به طریق اولا واجب میشه حالا که آزاد شده. اما العبدی که مکلف است، پس به سبب شروعش به اون حج نیت میکند وجوب را ولو آزادم نشد به باقی افعاله. فل اجزاء فیها اوزه، مجزی بودن در عبد واضح تره. و یشترط استطاعتهم له سابقا، شرط است که این سه طایفه صبی و مجنون و عبد استطاعت مالی داشته باشند. و یشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا، هم قبل از رفع مانع هم بعدش. چرا؟ لان الکمال الحاصل احد الشرائط، اون کمالی که عبارت از بلوغ باشد یا عقل باشد یا حریت باشد، که اینا کمال شرائط است، این یکی از شرائطه. فل اجزاء من جهته، پس اینی که میگن مجزیه، این از جهت این مانعی نیست، والا از باقت نظر از این باز موانع دیگه داشته، اونجا معلومه کافی نیست. و یشکل ذلک فی العبد، لکن میفهمان این مطلب در عبد مشکله. چرا؟ به جهت خاطر این که در عبد محل خلاف است که آیا عبد مالک میشد یا نمیشد. چند قوله در باب بیع الحیوان در کتاب تجارت متعرضن، یه دسته میگن که عبد مالک نمیشد، چون خدا مثال زد از ضرب الله مثلا عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، قدرت بر هیچ چی نداره، از جمله چیزها تملکه، پس قدرت بر تملک ندارد. یه دسته میگن مالک میشود مطلقا، یه دسته هم تفصیل دادن بین فاضل ذریبه و غیر فاضل ذریبه. اگه مولا به این بگد که روزی 10 تومن بیا بده من باقیش مال خود، این 10 تومن نه مالک نمیشه، اما اون باقیش مالک میشه. اینا میگن فاضل ذریبه، یعنی اون مقداری که معین کرده مولا برای او زیادتیش را مالک میشه. اون وقت اگر بگفتیم که عبد محال است مالک بشود، چون چه قول اولیه، این اینجا فرض نیست که عبد بوده که محال مستطیع باشه، مستطیع معناش که مالک باشه. و اگر هم گفتیم محال نیست و مالک می شود، لکن مالکیتش در عرض مالکیت مولانی در طول، یعنی مهارش دست عبد العبد و ما فی یده لمولا، اختیارش دست اینه، مالکیت مستقله ندارد، استقلال و استقرار ندارد، لذا در عبد می شما محل شبهه می شد که برفرض قائل بشویم به مالکیت عبدم جای شبهه هست. و یشکل ذالک فی العبد ان احلنا ملکه، اگر محال بدانیم ملکیتش را. حالا مفهوم این جمله این است که ول اگر محال ندانیم دیگه اشکال ندارد، ولیکن اونم جماعتی اشکال کردن به این طوری که عرض کردم. و ربما قیل بعدم اشتراط آفیه لسابق اما الله فیو تبرگتن، چه بسا گفته شده است که در عبد استطاعت زمان رقیت شرط نی، ولیکن زمان حریت شرطه، بعد اون که مولا آزادش کرد شرطه. چه بسا گفته شده است به عدم اشتراط استطاعت در عبد برای سابقش، یعنی برای اون عمل سابق بر حریت، اما الله فیعتبر قطعا و یکفی البذل للزاد و الراحله. میفهمان کفایت میکند بذل برای زاد و راحله، یعنی یک کسی بگه من خرجی تا میدم بریم مکه، این واجب میشه بپذیره قبول کنه در تحقق وجوب علی المبذول له. ولا یشترط صیغتن خاصه، صیغتون خاصه، شرط نیست صیغه خاصه ای که بگه وهبت تو یا بذل تو، همین اندازه حالی کنه بگه امسال در خدمت شما هستیم، فرمایید ما این از همین یه جور حالیش کنه که اینجوری باشد کفایت میکند، مثل وکالت میمونه. در عقد وکالت لازم نیست آدم بگه وکلت تو که اونم بگه قبل تو وکالته، همین اندازه بگه بفروش اجازه داری بفروشی یا مثلا اختیارش دست تو، اینا همه موجب وکالت میشه. اون وقت اینجا هم اگه بذل زاد را حالا بکنم به ای صیغه امکانت، میفهمم واجب میشد که این برود. ولا یشترط صیغه خاصتون برای بعض من هبتن و غیر هبه من الامور اللازمه، یا به لفظ هبه بگرد یا به لفظ ملکتو بگرد یا از اموری که لازمه، بل یکفی مجرده، یعنی مجرد البذل به ای صیغه اتفقت، چه حقیقت باشد چه مجاز، سواء وثق بالبازه. در این جهت چهار قوله. یک قول این است که این کسی که میگه خرجت با من بیا بریم مکه باید اطمینان داشته باشد، این حرفش روی حرفش وام ایستد تا آخر، آبد و وسط را گو پولن تا اون شد یا خودت میدونی. خب این وقت نیمه کاره که میمونه که گفتن اگه وثوق ندارد این واجب نیست قبول بکنه. و یه دسته دیگری گفتن که نه، باید اطمینان شرط نی، لکن میدوند که این حرف روی حرفش وام ایستد ولی اطمینان ندارد، اما این یه دونه را میدوند که عمل به قولش میگه. عبارتی که مصنف فرموده است از اطلاق عبارت مصنف و خود شاره هم اخیراً همین اطلاق را قبول میکنند، میفهمان مطلقا واجبه، چه اطمینان داشته باشد به این که این روی حرفش وام ایستد یا اطمینان نداشته باشد، چه بداند که عمل میکند چه نداند، این فعلا که میگه بیا بریم واجب میشه را بیفته. مثل سایر مستطیع ها، مگه اینا که مستطیع میشن به پول همراهشون میبرن، خب بعضی ها رو پولشون میزنن، خب احتمال میدهد پولشون بزنن، احتمال دارد مریض بشد، احتمال دارد چی بشه، فعلا واجبه، حالا بعد تکلیف دیگری پیدا میشه، این مسئله دیگریه. میفهمان که سوا اون وثق بالبازل املا، چرا؟ لاطلاق نص، به جهتی که نصی که فرموده است که اگر بذل بکنند واجب میکند، حجرا اطلاق داره. و لزوم تعلیق الواجب بالجائز یندفع، اونایی گفتن که باید اطمینان داشته باشد اشکال عقلی کردن، گفتن که تعلیق واجب بر جایز این متصور نی. مثلا بگویم که زید رفته مسافرت و ممکنه امروز بیاد و اون وقت، لکن نه اینکه بگم اگر آمد، اما حتما برای خاطر آمدن او من یه سوری بهت میدم. این وجوب سور دادن معلق بر آمدن اوست که آمدن او جایزه بیاد جایزه نیاد، ممکنه بیاد ممکنه نیاد. چیزی را که انسان واجب منجز قرار بدهد و واجب منجز را معلق بر امر غیر منجز بکند، گفتن چیز متصور نیست. این آدمی که بعض میکند ممکنه که عمل بکند به حرفش، ممکنه عمل نکند. اینی که طرفینیه بر من واجب باشه قبول بکنم، این تعلیق واجب بر جایز لازم میاد. ایشون میفهمان این اشکال وارد نیست، چرا؟ به جهتی که اون واجب مطلق است که تعلیقش بر امر جایز درست نیست، اما واجبات مشروطه که اب نداره. فعلا فعلا بر این شخص واجب است قبول کند بپذیرد نا بیفته، اتمامش مشروط به این است که روی حرفش وایسته و اگه وان استاد نه این وجوب نداره. پس بنابراین در واجبات مطلقه است که نمیشد واجب را معلق بر جایز بکنند، اما در واجبات مشروطه اینجا واجب مشروطه، یعنی استطاعت و بذل این وجوب حج این مشروط به بذل اینه و اگه بذل در وسط راه برگشت وجوبش تموم ساقط میشه. و لزوم یعنی لازم آمدن تعلیق واجب به جایز، یعنی حج واجب معلق بر جایز باشد که ممکنه این وثوق داشته باشیم که بذل میکند یا نه، یندفع این لزوم مندفع میشد به ان الممتنع منه، اونی که ممتنع از اون تعلیق واجب است، انما هو الواجب المطلق لا مشروط کما لو ذهب المال قبل الاکمال. چنانچه اگر خود انسان که مکه می رود مالش را دزد برد قبل از اکمال کردن، اونجا هم استطاعت دیگه ندارد و حجش ساقط میشه، سال اول اگر حرکت کرده پولش را بعد از احرام دزد زد، خب باقیش دیگه وجوب نداره، و اگر سال دیگه دوباره مستطیع شد که واجبه، اگر نه دیگه حج برش مستقر نمیشه. کما لو ذهب المال قبل از اکمال او منع من السیر، یا اینکه از سیر ممنوع شد وسط راه برش گردوندن، خیلی وقتا پیش آمد میکنه اثناء راه برمیگردونن و نحو اینا. من الامور الجائزه المسقطه الوجوب للوجوب، از اموری که جایز است لكن مسقط مر وجوب، اون وجوبی که از ثابت اجماعا همین حجه های متعارفی مردم. و اشترط فی الدروس التملیك را، شهید اول مصنف در کتاب دروس فرموده شرطش این است که ملک این قرار بده بگید خرجت با من مهمان منی بیا بریم، این که باید نمیکنه، باید ملک این قرار بدهد زاد و راهله را. اول وسوق به، یا اگر ملکش هم قرار نمیدهد اطمینان داشته باشد بو، این یک. و آخرون طایفه دیگر شرط کردن التملیکه او وجوب بذلهی به نظر و شبه، یا تملیک بکند که این مالک بشه، و یا اینکه اون نذر کرده این را ببردش مکه یا خرج مکه این را بدهد، چون عمل به نذر واجبه و حق نداره شرعاً برگرده، او وجوب بذلش به سبب نذر و شبه نذر یا حلف و عهد و اینا. و شهید ثانی میفهمم ول اطلاق و یدفع، یعنی اطلاق روایات و فتوا دفع میکند این احتمالات را. نعم یشتعت و بذل و عین زاده و راهله، خود زاده توشه را باید بدهد، بگد مرکب حاضره، خوراک دم هر کجا گرسنه شد حاضره، و اما اگه پول بهش بدهد آیا واجبه یا نه، محل خلاف. فلو بذل له اسمانه هما، پس اگه بذل بکند این شخص بازل برای این مبذول سمنهای زاده راهله را، لم یجب القبول، واجب نیست قبول. چرا؟ وقوفن برای توقف کردن فی ما خالف الاصله الا موضع الیقین، توقف بکنیم در اون حکمی که عبارت از وجوب حج باشه. آخه وجوب حج به حسب گفت فرمایش خداوند عالم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این با اینکه استطاع الیه سبیلا مال ندارد بهش میگیم واجبه خلاف اصله، و در خلاف اصل باید اکتفا کنیم به قدر متیقن. قدر متیقن اینجاست که عین زاد راهله را باز بکنم، وقوفن در اون حکمی که وجوب حج باشد بر غیر مستطیع، مخالف با اصله یعنی اصالت عدم وجوب است، توقف کنیم بر موضع یقین. ولا یمنع الدین و عدم المستثنیات، حالا اگه این بدهکار، این آدمی که میگن خرجت با من بیا بریم، میگه خب ما بالغی بدهکاری، بازم واجب میشه، این دیگه نباید گفت که به استثناء دینت مثلا من دینت هم میدم، یا سایر مستثنیاتی خرج خانواده خودش رفتن و برگشتن داشته باشد، این البته دومیش محل خلاف. و عدم المستثنیات مانع نیست دین و عدم مستثنیات وجوب را، برگردد خونه داشته باشد یا سرمایه داشته باشد، یا چی این حرفا دیگه در مسئله استطاعت بذلیه شرط نیست. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعه، اگر بذل بکند برای او چیزی را که اکمال بکند استطاعت را، اشترط زیادت الجمیع، مثلا 10 تومن دارد 20 تومن هم یکی دیگه بهش میدهد، این وقت با شرطش نیست که دینم نداشته باشد، دینی که مانع است، و خرج خانوادهش تا برگشت داشته باشد، وضع زندگیش هم به هم نخواهد، همونجوری که در حج گفته شده. نعم لو بزره یا بزره له ما یکمل استطاعه اشترط زیادت الجمیع، یعنی مجموع اونی که داشته با اونی که بعد شده مجموعش زیادتر از این باشد، یعنی زیادتر از دین و مستثنیات. و کذا لو وهب مالا، اگه ببخشد مالی را مطلقا، بگه 50 تومن بهت بخشیدیم، نمیگه برو حج، اما لو شرط الحج بهی، اما اگه شرط بکند حج را به سبب اون مال، بگه این پول را به شما میبخشم به شرط اینکه بریم مکه، اینجا دیگه واجب میشه. فکل مبذول، مثل اونایی که شک دارن در اینکه مستطیعن یا نه، یک راهش این است که میبرن پیش علما مقدار پولی که دارن و میبخشن به اون علما، اون عالم و خودش هم میذاره میبخشه به این، به شرط اینکه برد مکه. این برفرض به حسب واقع مستطیعن باشه واجب میشه، چون آقا این پولا را به این بخشیده به شرط اینکه برد مکه. فکل مبذول فیجب علیه القبول ان کان عین الزاد و راهله، خلافا اگر عین زاد و راهله را بخشیده، خلافا لدروس که شهید اول مصنف در کتاب دروس فهموده است که وجوب پیدا نمیکنه. ولا یجب لو کان مالا غیرهما، غیرهما واجب نیست اگر مالی غیر از این دو تا باشه. بگید مثلا ما 20 خروار پنبه تخم داریم میبخشیم به شما که اگر بفروشی پنبه تخم ما پول مکه در میاد، این واجب نیست. خود زاد راهله را بده، نه اینکه یه جنس دیگری بده که اون جنس دیگر را اگر بفروشن پول مکه میشه، یا یک قطعه از زمین بهش ببخشن مثلا، این واجب نیست قبول بکنه بره مکه. ولا یجب لو کان مالا غیرهما، یعنی غیر زاد راهله، لان قبول الهبه اکتساب کاسبیه و اکتساب برای حج واجب نیست، چون حج از واجبات مشروطه است. یعنی مشروط به این است که خود به خود استطاعت پیدا بشد، واجب نیست بر انسان کاسبی کند تا به اندازه حج پیدا کنه. و هوا غیر واجب، اکتساب غیر واجب. و بذالکه یظهر الفرق بین البذل و الهبه، به سبب این ظاهر می شود فرق بین بذل و هبه، در بذل مطلقا وجوب پیدا می کند و اما در هبه اگر قبول کرد وجوب پیدا می کند. پس فرق است بین دوتا. فانه اباحتون، یعنی بذل اباحه است که یک فی فیها، کفایت می کند در اباحه الایقاع، قبول لازم نداره، مثل مهمانی می مونه. مثلا کسی که مهمون میکنه کسی را، تملیک نمیکنه اون غذاهای سر سفره را، میگه بخور. ولذا میگن اگر تو لقمه جویده هنوز پای نبرده، میگه دعواشون شد، میگه راضی نیستم این لقمه را پایین، این باید در بیاره بیرون. نمیشه بگه خودت آوردی خودت. چرا؟ به جای اباحه، اباحه در هر زمانی که مبی از اباحش برگردد بر مباهله لازم است که ترتیب اثر بده شرعا. اگر یک کسی بذل میکند، یعنی مباه میکند خوردن و سوار شدن و اینا تا مکه معظمه، و در هبه اما اباحه نیست، در هبه ایجاب و قبول لازم داره. فانه یعنی بذل اباحتون یک فی فیها الایقاع، یعنی قبول لازم نیست، ایقاع یعنی ایجاد فقط کافیه. ولا فرق بین بذل الواجب لیحج بنفسه او لیصحبه، فرقی بین این که بذل بکند واجب را برای این که حج بکند خودش، اولی از حبه هوفیه بگید که این زاد را حالا وردا خودت برو مکه، یا اینکه نه با من بیا بریم مکه، هر دوش میفهمه یکیه. ولا فرق بین وزل وزل لیه حجه بنفسه، تا اینکه اون مبذول الله حج بکند به خودی و خود بدون رفیق، اولی از حبه هو، یا اینکه مصاحب قرار بدهد اون بازل مبذول را در اون حج، فینفق علیه، پس خرج کند هر کجا که میرسن خرج نهارشان بدهد مثلا، فرقی نمیکنه. ما شاء الله على محمد وعلى آله الطيبين.